در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز شنبه سوم تیر ماه 1391 برابر با 23 ژوئن 2012 به شما شنوندگان این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی آرام و خوشایند رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان ما در رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم مینا بهارمست که امشب او خبرهای ایران و جهان رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده.
سلام به شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از بازگشت از برزیل به آنکارا در کنفرانسی خبری گفت نمیتواند تایید کند که سوریه جنگنده این کشور را سرنگون کرده است. رسانه‌های ترکیه ساعتی پیش از آن از قول آقای اردوغان گفته بودند که سوریه به خاطر سقوط این جنگنده عذرخواهی کرده و گفته که این اتفاق به اشتباه رخ داده است. این رسانه‌ها همچنین از قول آقای اردوغان گفته بودند که دو خلبان جنگنده F-4 این کشور که صبح جمعه در آب‌های سوریه سقوط کرد زنده هستند. نخست وزیر ترکیه گفت تنها میتواند بگوید که عملیات جستجو ادامه دارد. کابینه ترکیه برای بررسی موضوع جلسه اضطراری تشکیل داده است. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از طرح خود برای حل بحران این کشور دفاع کرد. آقای انان در کنفرانس خبری در ژنو گفت که طرح او اجرا نشده اما چاره‌ای به جز اجرای آن نیست. او افزود که ممکن است در نشست گروه تماس در 3 ژوئن یک هفته دیگر تغییراتی در آن داده شود. کوفی انان گفت موقع آن رسیده که کشورهای دارای نفوذ طرفهای درگیر را برای گفتگو زیر فشار بگذارند. آقای انان درباره شرکت ایران در نشست ژنو نیز گفت که او شخصا مایل است از ایران هم دعوت شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید غرب نباید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران مهلتی مشخص تعیین کند. آقای لاوروف گفت اگرچه مذاکرات هسته‌ای اخیر با ایران در مسکو نتیجه محسوسی نداشت اما کاملا مفید بود و مذاکرات باید ادامه یابد زیرا که ممکن نیست به سرعت به توافق دست یافت. ده‌ها هزار تن از هواداران اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و خواستار اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری شدند. تجمع کنندگان به اقدام شورای حاکم نظامی در انحلال پارلمان و افزایش اختیاراتش نیز اعتراض داشتند. از سوی دیگر شورای نظامی در بیانیه گفته است که معترضین تا زمانی که زندگی مردم را مختل نکنند حق تجمع دارند و از محمد مرسی و احمد شفیق دو نامزد انتخابات به خاطر اعلام زودهنگام پیروزیشان انتقاد کرده است. شورای نظامی همچنین افزایش اختیارات خود را در شرایط کنونی کشور موجه دانسته است. قیمت نفت که در بازارهای اروپا و آسیا صبح جمعه کاهش یافته و به 78 دلار در هر بشکه رسیده بود با گشایش بازار نیویورک اندکی افزایش یافت و در بشکه نفت برند در بازار نیویورک به 79 دلار و 44 سنت رسید.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در مجله نیمه شب چه گزارشهایی رو خواهید شنید؟ مقام‌های دولتی میگویند قیمت‌ها را کاهش می‌دهیم اما قیمت‌ها در ایران بدون توجه به این قول و قرارها سیری صعودی و کمرشکن یافتند. نگاهی خواهیم داشت به مرحله اول جلسات دادگاه نمادین رسیدگی به اعدام‌های دهه 60 هجری شمسی که در لندن آغاز به کار کرده است. 40 نویسنده اتریشی از جمله یک برنده نوبل ادبیات خواستار لغو فتوای قتل یک خواننده رپ ایرانی شدند. و نگاهی هم خواهیم داشت به طرح برخورد با زنان روسپی که از تابستان از اول تابستان اجرایی خواهد شد. مجله اجتماعی برنامه دیگری است که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. در حالی که مسئولان دولتی در ایران مدام قول کاهش قیمت‌ها رو میدن، گزارش‌ها که از افزایش قیمت کالاها و مواد غذایی اساسی در روزهای اخیر در ایرانه. در یکی از آخرین موارد افزایش قیمت‌ها، خبرگزاری فارس خبر داده که بهای هر کیلوگرم مرغ به 6200 تومان رسیده و در این حال به نقل از برخی مسئولان نوشت که قیمت این ماده غذایی در مناطقی به 7000 تومان در هر کیلوگرم هم افزایش یافته. بهروز کارونی گزارش میده.
گرانی ها پس از آغاز سال نو به گونه ای بودند که روزنامه شرق چند روز پیش از عنوان پرواز برای افزایش بیش از 70% بهای گوشت مرغ استفاده کرد. البته همزمان بهای گوشت قرمز، میوه‌جات، شیر و لبنیات و همچنین تخم مرغ و بسیاری دیگر از مواد غذایی افزایش یافته است. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داد که این روزها دوباره زمزمه افزایش قیمت شیر به گوش می‌رسد. حسین چمنی مشاور انجمن صنایع لبنی ایران در این باره گفته است قرار بود قیمت شیر خام برای کارخانه‌دارها ارزان شود و نهادهای دامی دولتی به دامداران داده شود که ظاهراً این کار به طور کامل انجام نشد. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، تولید کنندگان گوشت علت اصلی افزایش قیمت این ماده غذایی را در کمبود نهادهای دامی می‌دانند. همین موضوع نیز از سوی مرغداران و دامداران مطرح شده است و به نوشته خبرگزاری فارس آنان تحقق نیافتن تعهد دولت برای تحویل نهادهای تولید به ویژه خوراک دام را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ دانستند. در این وضعیت حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که نباید تا حدود یک ماه آینده انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت. این سخنان در حالی ابراز شد که به نوشته روزنامه شرق، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود قیمت‌ها از اواخر اردیبهشت ماه پایین خواهد آمد. وعده‌ای که تحقق نیافت. اما مسئول گرانی‌ها کیست؟ یکی از شنوندگان رادیو فردا دولت را مسئول گرانی‌ها می‌داند.
عامل اصلی گرانی دولته. مقصر اصلی فقر و بیکاری دولته. هیچ کس دیگه نیست. ما الان 25 ساله که اجاره نشینیم. داریم با فقر زندگی میکنیم، با گدایی داریم زندگی میکنیم. دولت برای گرونی هر دفعه یه بهونه میاره.
شنونده دیگری معتقد است که فقط دولت در گرانی ها مقصر نیست.
هم دولت مقصره، هم تجار و بازاری ها متاسفانه، هر دو با هم دست هم دادن و واقعا فشار رو مردم ایران گذاشتن.
و یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا عامل خارجی را نیز مؤثر میداند.
علت گرانی اول تحریم، دوم کفایتی دولت مردان.
در این حال حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از شرکت‌های تولید کننده و همچنین توزیع کنندگان و فروشندگان را مسئول دانسته است. با این همه سخنان داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز قابل توجه است که روز 29 خرداد به خبرگزاری فارس گفت گرانی‌های اخیر از اهداف جریان انحرافی برای بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به نظام است. اشاره ای او به اسفندیار رحیم مشاعی رئیس دفتر رئیس جمهور بود که مورد حمایت محمود احمدی نژاد قرار دارد. در همین حال عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از وزرای صنعت، معدن و تجارت و همچنین جهاد کشاورزی خواست با توجه به مشکلات فعلی در حوزه تولید گوشت سفید و قرمز چاره جدی بیاندیشند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود. ناصر آشوری قلعه رودخانی نماینده شفت و فومن در مجلس نیز از افزایش ناگهانی قیمت نان انتقاد کرده و گفته است نه تنها کیفیت نان بالا نرفته و بدتر از گذشته شده، قیمت آن هم افزایش یافته است و مردم از این بابت گله‌مندند. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد میپرسم که دلایل گرانی های اخیر در ایران کدامند؟
دلایل یا عوامل بنیادی و نهادی داریم، مثل ناکارآمدی حاکمیت. خب این به شکل گرانی متجلی میشه تو اقتصاد و از طرف دیگه دولت در سالهای اخیر نزدیک به 100% قرض کرده از بانک مرکزی و این پول رو شناور کرده در اقتصاد. خب این هم به اصطلاح بخش پولی این فرآینده. اما از این دو عامل که بگذاریم، عوامل کوتاه مدتی هم داریم، مثل تنگزایی در عرصه بین المللی، ما مسئله تحریم هم داریم، اما به شکل روزمره ما این افزایش قیمت ها رو میبینیم و این هم گذشته از اون عواملی که من ذکر کردم میشه نسبت داد به این تورم انتظاری، به این معنا که این بازیگران عرصه اقتصادی با توجه به ناشایستگی دولت در عرصه اقتصادی ناکارآمدیش میدونن خب قیمت ها دائما بالا میره، هم مصرف کننده هم تولید کننده هم واسطه.
در این حال خبرگزاری ایسنا در گزارشی اشاره کرد که در روزهای اخیر پیامک های بین مردم ارسال شده است که در آنها خواسته شده تا چند قلم کالای اساسی از جمله نان در 3 روز مشخص خریداری نشوند. پیش از این بر اساس گزارش‌های غیر رسمی در این پیامک‌ها از خوانندگان آن خواسته شده بود تا در اعتراض به گرانی‌ها در ایران از خرید نان و لبنیات در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه خودداری کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبر ساقط کردن هواپیمای جنگی ترکیه در خاک سوریه وقایع خونین این کشور رو امروز تحت تأثیر خودش قرار داده. اما رجب طیب اردوغان در این باره نظر مشخصی نداده و گفته که نمیتونین موضوع رو تایید بکنه. در ارتباط با وقایع سوریه همکار میدیا جزایری از لبنان با ما روی خط خواهد بود و از او ابتدا میپرسم که این درباره آخرین وقایع کشور سوریه با تمرکز بر مسئله ساقط کردن هواپیمای جنگی ترکیه چه خبر در نشریات روز این کشور و همطور خبرگزاری های منطقه.
مسئله مسلم این هست که یک هواپیما جنگنده F4 ارتش ترکیه امروز در سوریه ساقط شده. در این طور که آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته در 13 کیلومتری شهر لازقیه در آبهای دریای مدیترانه. اما اینکه این هواپیما به چه شکل ساقط شده هنوز مشخص نیست. ابتدا شبکه الميادین نزدیک به جمهوری اسلامی اعلام کرد که این هواپیما رو پدافند ارتش سوریه سرنگون کرده. بعد از اون خبرگزاری شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان که نزدیک به نظام سوریه است به نقل از منابع امنیتی سوریه در دمشق گزارش داد که این هواپیما رو پدافند ارتش سوریه سرنگون کرده برای اینکه این هواپیما وارد حریم هوایی سوریه شده بود. این گزارش ها همچنان ادامه داشت و خبرگزاری ها اونها رو تکرار میکردن تا اینکه رسانه های ترکیه به نقل از آقای رجب طیب اردوغان گزارش دادن که گفته به این هواپیما رو ارتش سوریه ساقط کرده و دمشق در این باره معذرت خواهی کرده. اما ساعتی بعد آقای رجب طیب اردوغان که برگشته بود از برزیل به کشور خودش در کنفرانس خبری تکذیب کرد حرفای قبلی رو، گفته بود که اصلا اطلاع نداره این هواپیما سرنگون شده یا به طور طبیعی ساقط شده و گفته در حال بررسی این مسئله هست دولت ترکیه و قرار هست نشست ستاد بحران برگزار بشه در ترکیه با حضور شماری از وزرا و رئیس ستاد مشترک ارتش و گفت که 2 خلبان زنده هستند اما شناورهای ترکیه و سوریه در حال جستجو برای یافتن اونها هستند.
دیگه بجز حالا این مسئله خبر اخیری که بهش پرداختی در ارتباط با همین مسئله روزانه کشتار و خونریزی‌هایی که در این کشور انجام میشه، امروز یکی از بدترین روزهای چند هفته اخیر رو پشت سر گذاشته، در این باره اگر ممکنه توضیح بده برامون.
درست، روز جمعه یک روز اعتراضی دیگری در سوریه بود. تظاهرات بزرگی در شهرهای مختلف برگزار شد. شمار کشته‌ها از در سراسر کشور در حمص عمدتاً لازقیه، حومه دمشق و مناطق دیگر بالای 50 نفر و حتی تا 70 نفر گزارش شده. یک گزارش دیگه هم منتشر شده این که 25 نفر از هواداران بشار اسد به دست ارتش آزاد سوریه در نزدیکی شهر حلب کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه اونها رو انسانهای عادی معرفی کرده اما منابع مخالفان میگن اینا نیروهای امنیتی و نیروهای لباس شخصی وابسته به نظام بشار اسد بودن.
سپاسگزار امیلیا جزایری بود با ما روی خط از لبنان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مرحله اول جلسات دادگاه نمادین رسیدگی به اعدام‌های دهه 60 هجری شمسی در ایران روز جمعه در مرکز سازمان عفو بین‌الملل در لندن به کار خود پایان داد. این دادگاه که برگزار کنندگانشان را دادگاه مردمی می‌خوانند از روز دوشنبه 18 ژوئن با حضور شماری از زندانیان سابق سیاسی و جمعی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان آغاز به کار کرده بود. مکتاش خمسه‌پور در گفتگوی با سرپرست هیئت دادستانی این دادگاه می‌پرسد در 5 روزی که دادگاه برگزار شد مجموعاً چند تن شهادت دادن. پروفسور پیام اخوان:
در این 5 روز 86 نفر شهادت دادند و این 86 نفر از گروه‌های مختلفی بودند و بعضی از داستان‌ها واقعا بسیار هولناک و دردناک بود. یک خانومی که در اوین 6 ماه حامله بود داستانش رو گفت که چجور به طور وحشیانه شلاقش زدن و شکنجهش دادن تا اینکه اعتراف کنه به جرایم سیاسی. یک مادری که بچه 15 سالشو به جرم اینکه در جیبش یک اعلانیه سیاسی داشته اعدام کرده بودن به هیئت حقیقت‌یابی گفتش که به خاطر اینکه جسد بچه‌شو پس بگیره میبایست پول گلوله‌ها رو به نماینده‌های جمهوری اسلامی بده و داستانای بسیاری مانند همین بود و در تمام سالن یک همبستگی عجیبی بود.
آیا این 5 روز آقای پروفسور اخوان برای رسیدگی به چنین پرونده‌ای، پرونده‌ای اعدام های دهه 60 هجری شمسی در ایران کافی بود؟
نه خیر، به هیچ وجه کافی نیستش، ولی این فقط اولین قدم در راه عدالت. همین که خانواده های قربانیان و بازماندگان تونستن با هم همکاری بکنن و در طی 4 سال این کمیسیون حقیقت‌یابی رو تشکیل بدن و همین که فرصتی بودش که اقلن این بغض مردم رو شروع بکنیم به شکستن، یک شرایطی ایجاد بکنیم که اقلن یک فضایی باشه که مردم در آن بر اساس حقوق بشر یک گفتگوی با هم داشته باشن، پیروزی بسیار بزرگ و تاریخی هستش، ولی به هیچ وجه کافی نیستش. این فقط اولین قدمه برای یک جریان بسیار بزرگتری در ایران برای گذشت از تاریکترین دهه تاریخ معاصر ایران، گذشت از اون مرحله به یک آینده روشنتری که در آن دولت مردان به مردم برای جنایت علی بشریت پاسخگو خواهند شد. و این افشاگری و آشکار ساختن وقایع تاریخی فقط اولین قدمه برای رسیدن به اون هدف.
شما به عنوان سرپرست تیم دادستانی آقای اخوان، آنچه را که در این دادگاه گذشت، اظهارات شهود رو چگونه جمع‌بندی میکنین؟
هیئت حقیقت‌یابی در چند هفته آینده یک گزارشی خواهد تهیه کرد و بنده و همکاران در تیم دادستان بر اساس اون گزارش محاکممون رو در ماه اکتبر در دادگاه لاهه اجرا خواهیم کرد و به نظر بنده داستانای شاهدا واضح نشون میداد که نقض حقوق بشر به طور سیستماتیک و گسترده بوده در دهه اول انقلاب. یعنی ده ها هزار شهروند ایرانی، چه اشخاصی که جز مخالفین جمهوری اسلامی بودند در گروه های سیاسی، چه اشخاصی که فقط به خاطر عقاید مذهبی یا فعالیت های اجتماعیشون بازداشت شدند و در زندان تحت شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتند و بعدها تعداد زیادشون شاید حتی بیش از 25 هزار نفر در اون دهه اول اعدام شدند. و این نشانه این است که این ایجاد رعب و وحشت از طریق نقض حقوق بشر در اصل سیاست جمهوری اسلامی بوده و در مرحله بعدی در لاهه باید مسئولیت قانونی رهبرای جمهوری اسلامی که خیلی هاشون هنوز مقامات بسیار مهمی در جمهوری اسلامی دارند، در اون مرحله دوم در لاهه به تحلیل و بررسی مسئولیت آنها از لحاظ قانون بین‌الملل خواهیم رسید.
آنچه شنیدید گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با رئیس سرپرست هیئت دادستانی دادگاه نمادین رسیدگی به اعدام‌های دهه 60 هجری شمسی در ایران که روز جمعه در مرکز سازمان عفو بین‌الملل در لندن به کار خود پایان داد. رئیس سرپرست این هیئت دادستانی آقای پیام اخوانه.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
چهل نویسنده اتریشی از جمله یک برنده نوبل ادبیات با امضای بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی با شاهین نجفی خواستار لغو فتوای قتل این خواننده رپ ایرانی شدند. بابک غفوری آذر از این بیانیه گزارش آماده کرده، بشنویم.
نویسندگان اتریشی امضا کننده این بیانیه با اشاره به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی آیت الله خمینی به دلیل انتشار کتاب آیات شیطانی تأکید کردند که صدور فتوای قتل چه آن زمان و چه اکنون پذیرفتنی نیست. به نوشته وبسایت خانه ادبیات وین، علاوه بر آلفرید یلینک برنده نوبل ادبیات سال 2004، نویسندگانی چون آرنو گایگر، روبرت شیندل، آنگلیکا رایتزر و اروین آینتسینگر در این بیانیه که روز پنجشنبه اول تیر ماه منتشر شده است با اشاره به صدور فتوای قتل شاهین نجفی به دلیل تهیه و اجرای ترانه نقی تأکید کردند که این خواننده رپ ساکن آلمان از آن زمان به صورت مخفیانه زندگی می کند و تحت محافظت پلیس قرار دارد. در این بیانیه آمده است که با توجه به شدت گرفتن فعالیت اسلامگرایان افراطی در آلمان و اتریش و همچنین حال که به نوشته این بیانیه افراد ناشناسی اعلام آمادگی کردند تا این فتوا را اجرا کنند، آقای نجفی میتواند هر لحظه مورد حمله قرار بگیرد. در این بیانیه نوشته شده که جایزه 100,000 دلاری برای اجرای این حکم تعیین شده است. به دنبال انتشار ترانه بحث‌انگیز نقی از سوی شاهین نجفی، آیت الله صافی گلپایگانی برای کسانی که آنها را جسارت کنندگان به امام نقی خوانده بود حکم ارتداد صادر کرد. این ترانه از سوی وبسایت‌های حکومتی ایران نیز به عنوان نمونه ارتداد شناخته شد و جمعی از روحانیون نظیر جعفر صبحانی، محمد علی علوی گرگانی، ناصر مکارم شیرازی، مسلم ملکوتی و حسین نوری همدانی نیز حکم ارتداد شاهین نجفی را صادر کردند. نویسندگان اتریشی با اعلام همبستگی با شاهین نجفی و تأکید بر حمایت کاملشان از وی از مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک خواستند تا ضمن محکوم کردن صدور فتوای قتل آقای نجفی با اجرای قوانین کشورهای دموکراتیک از اقدامات به گفته آنها جنون‌آمیز حاکمان دیکتاتور خودداری کنند. در این بیانیه آمده است ما باید در هر کجا و هر زمان که بتوانیم از حق شاهین نجفی برای آزادی بیان و آزادی ابراز عمومی فعالیت‌های هنریش حمایت کنیم. حدود یک هفته پیش نیز 50 هنرمند و نویسنده آلمانی از جمله گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل، با انتشار فراخوانی از سیاستمداران و مردم خواستند تا از شاهین نجفی حمایت کنند. شاهین نجفی پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا گفته بود که با اجرای این ترانه قصد توهین نداشته است. به گفته او یک کار هنری یک مقاله فلسفی یا یک مقاله دینی نیست که کسی بخواهد با آن به کسی توهین کند.
گزارش بابک غفوری آذر بود در ارتباط با 40 نویسنده اتریشی که از جمله یک برنده نوبل که با امضای بیانیه‌ای از شاهین نجفی همبستگی خودشون رو با شاهین نجفی اعلام کردن و خواستار لغو فتوای قتل او شدند.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
هنوز یکی دو روزی از شروع تابستان نگذشته که خبر اجرایی شدن طرحی به اسم برخورد با زنان روسپی در ایران اعلام شده. مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران این خبر رو در اولین روز از روز تیر ماه اعلام کرده و به گفته او در سال جاری اجرا میشه. آزاده اسدی در این باره گزارش آماده کرده، بشنویم.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده که محمد علی عرفان‌منش مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران از تهیه طرحی به نام برخورد با زنان روسپی در قالب طرح زنان ویژه توسط استانداری تهران خبر داده است. وی در گفتگوی با ایلنا مهمترین مشکل را برخورد بدون کار فرهنگی برای بازگرداندن آسیب دیدگان به سطح جامعه برای داشتن یک زندگی سالم در جامعه اعلام کرده است.
بنا به گفته این مقام مسئول، زنان روسپی به دلیل مشکل روانی یا مسائل مالی به این کار روی می آورند. روسپیگری همان تنفروشی یا آمیزش جنسی است در ازای دریافت پول، روشی از درآمدزایی که در برخی کشورها ممنوع است و در برخی قوانین مختلفی دارد. اما کاظم رسولزاده طباطبایی، مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده، چند پیش در یک نشست در تهران در همین زمینه با استناد به تحقیقی که در شهر تهران انجام شده تاکید کرد اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بوده، اکنون به خاطر رفع نیازهای ثانویه انجام می شود. به گفته مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متأهل‌ها هم دیده می شود و با رشد سریعی هم مواجه است. رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده به چالش‌های موجود در مورد این مسئله اشاره کرده و گفته آمار نشان می‌دهد که نه تنها به مسئله بیکاری زنان، بلکه باید به بیکاری مردان و پیامدهای آن هم بیشتر توجه شود. کامران شیردل، فیلمساز معروف ایرانی، سالها پیش مستندی درباره روسپی‌خانه تهران، شهر نو در زمان حکومت شاه ساخت که در آن زنان تنفروش از دلایل رو آوردن به این کار می‌گفتند.
من اسمم شفیقه، یک دختر بدبختی هستم. 30 سال پیش، 40 سال پیش من و پدر مادرم آوردن تهران. بعد پدر مادرم مردن، بی کسی توی این محیط بدبختی افتادم. رایچه‌ای هم ندارم، بچه دارم هستم. اگه یه کاری یه بدبختی بیچارگی باشه چرا نمی‌کنم؟ می‌کنم. نه بدهکارم، نه از کسی طلبکارم، فقط نونآور ندارم. اگه نونآور داشته باشم توی این محیط هیچ وقت نمونم، از این محیطم میام بیرون.
اما بعد از انقلاب 57 با تخریب محل متمرکز زنان روسپی، بازداشت و اعدام تعدادی از آنها، آرام آرام این روند به درون شهر و خیابانهای دیگر کشیده شد. زنان و دخترانی که کنار خیابانها به شکل غیرقانونی می ایستند و سوار خودروی متقاضیان می شوند. افرادی که به گفته مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران، برخی از آنها فقط برای امرار معاش این کار را می کنند و منحصر به شهر تهران هم نیستند. اما عباس کیارستمی سال 81 در فیلم ده در صحنه ای از فیلمش زن روسپی را نمایش داد که این کار را شغل می داند که دوست دارد و از آن لذت می‌برد.
شغل کاره، خیلی هم دوستش دارم. یعنی چی؟ جالبه مثلا با شخصیتش هستی پشت رولت مثلا سوار کردی، حالا میخوای ارشاد کنی فلان کنی، فکر نکن که حالا باید بشنم بسان زیر گیریه بگم بهت که مثلا من اینجوری شدم فلان شدم بیسان شدم.
با این همه مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا درباره طرح مربوط به برخورد با زنان روسپی در کشور گفته وظایف دستگاه‌های مسئول در قالب این طرح مشخص شده است. وی تاکید کرده در این طرح که در سال جاری اجرایی خواهد شد، از تمام ظرفیت‌ها و دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، قضایی و امنیتی و حتی قوه مجریه استفاده خواهد شد.
خب اونجوری که شنیدید گزارش همکارم آزادی اسدی بود از اجرای شدن طرحی به اسم برخورد با زنان روسپی در ایران.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ساعت 12:29 و وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهید. قبل از اینکه بریم برنامه جامعه رو بشنویم، برنامه هفتگی جامعه رو بشنویم و بعد از اون سری بزنیم به آخرین بازی‌های یورو 2012 در روزی که پشت سر گذاشتیم، با همکارم مینا بهارمست هم راه بشید تا مروری کنه بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.
سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از بازگشت از برزیل به آنکارا در کنفرانس خبری گفت نمیتواند تایید کند که سوریه جنگنده این کشور را سرنگون کرده است. رسانه‌های ترکیه ساعتی پیش از آن از قول آقای اردوغان گفته بودند که سوریه به خاطر سقوط این جنگنده عذرخواهی کرده و گفته که این اتفاق به اشتباه رخ داده است. این رسانه‌ها همچنین از قول آقای اردوغان گفته بودند که دو خلبان جنگنده F-4 این کشور که صبح جمعه در آب‌های سوریه سقوط کرد زنده هستند. نخست وزیر ترکیه گفت تنها می‌تواند بگوید که عملیات جستجو ادامه دارد. کابینه ترکیه برای بررسی موضوع جلسه اضطراری تشکیل داده است. پارلمان پاکستان راجع پرویز اشرف وزیر انرژی را با 211 رأی به نخست وزیر انتخاب کرد. احمد خان عباسی نامزد حزب مسلم لیگ 89 رأی آورد. حزب حاکم مردم که اکثریت پارلمان را در دست دارد راجع پرویز را نامزد این سمت کرده بود. این حزب روز پنجشنبه مخدوم شهاب الدین را برای مقام معرفی کرده بود، اما دادگاه حکم بازداشت او را صادر کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید غرب نباید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران مهلتی مشخص تعیین کند. آقای لاوروف گفت اگرچه مذاکرات هسته‌ای اخیر با ایران در مسکو نتیجه ملموسی محسوسی نداشت، اما کاملا مفید بود و مذاکرات باید ادامه یابد، زیرا که ممکن نیست به سرعت به توافق دست یافت. قیمت نفت که در بازارهای اروپا و آسیا صبح جمعه کاهش یافته و به 78 دلار در هر بشکه رسیده بود، با گشایش بازار نیویورک اندکی افزایش یافت. هر بشکه نفت برند در بازار نیویورک به 79 دلار و 44 سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت برند در بازار لندن نیز بیش از 90 دلار افزایش یافت. جنرال جان آلن فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان شبکه حقانی مستقر در پاکستان را مسئول حمله به هتلی در نزدیکی کابل دانست.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. بریم برنامه جامعه رو تکرارش بشنویم که همکارم فهیمه خضری در اون رو تهیه و اجرا کرده. جامعه
سلام، خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم و سپاسگزارم که بار دیگر برای پیگیری خبرهای اجتماعی ایران ما رو انتخاب کردید. بی مقدمه دیگری اجازه بدید که با هم مروری بکنیم بر خبرهای کوتاه با همکارم آرش حسنی. بعد از خبرهای ادامه میدیم این مجله رو با گزارشی ویژه درباره دستگیری و برخورد خشن با متهمان از گروه‌های مختلف اجتماعی در ملأ عام در ایران. این شما و این آرش حسنی.
استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد دختران فراری را در خود جای می‌دهند. مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی با اعلام این خبر از شیوع ازدواج کودکان زیر 7 سال در ایران هم سخن گفت و آن را نتیجه محرومیت دانست. تعدادی از استادان دانشگاه با هدف جلوگیری از گسترش تقلب میان دانشجویان وبلاگی به نام استادان علیه تقلب راه اندازی کردند. این گروه از استادان با اشاره به گسترش حرکت‌های غیر اخلاقی در فضای علمی ایران با انگیزه‌هایی مثل دریافت مدرک، پذیرش و یا ارتقای مرتبه دانشگاهی اظهار امیدواری کردند که این وبلاگ بتواند بر فضای موجود تأثیر بگذارد. رئیس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو از خالی بودن 50% از زیرساخت‌های تولید دارو در ایران خبر داده و گفته با همین ظرفیت است که 97% نیاز دارویی کشور برطرف می‌شود. مادری جوان در کردستان سر دختر 3 ساله خود را که احتمال فلج شدنش داده شده بود برید. تحقیقات کارآگاهان نشان داده که این دختر بچه پیش از این از بالکن خانه به حیاط افتاده بود و پزشکان پس از انتقال او به بیمارستان احتمال فلج شدنش را داده بودند. اینطور که مدیر کل امور اتباع و مهاجران استان تهران اعلام کرده است، در حال حاضر 280,000 پناهنده مجاز افغان و حدود 6,000 پناهنده مجاز عراقی در تهران به سر میبرند. بر همین اساس بیش از 30% از پناهندگان مجاز در استان تهران ساکن هستند. منطقه گردشگری رکن‌آباد شیراز که پیش از این قرار بود به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های ملی گردشگری بازسازی و احیا شود، اینطور که گردشگران از شیراز خبر می‌دهند، اکنون به منطقه‌ای پر از زباله تبدیل شده است. این در حالی است که مسئولان گردشگری استان فارس برای تکمیل فازهای مختلف طرح ملی گردشگری رکن‌آباد 2.5 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده بودند. و شماره گذاری دوباره پیکان در ایران. پیکان برخلاف قانون همچنان در ایران تولید می شود و رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی هم می گوید صدور مجدد مجوز شماره گذاری وانت پیکان برای ما هم سوال است. از 10 سال پیش تولید پیکان در ایران ممنوع شده و آخرین پیکان هم در مراسمی با حضور رئیس جمهوری وقت از خط تولید خارج شده بود. اما ایران خودرو با اسامی دیگری مثل وانت پیکان، وانت باردو یا پژو روا یا آردی کماکان به تولید خودروهایی با موتور پیکان که غیر استاندارد، آلاینده و پرمصرف تشخیص داده شده بود ادامه می‌دهد.
طرح‌های رنگارنگ، طرح‌های برخورد، طرح‌های تشدید برخورد، برخورد با بدحجابی، بدپوششی، با مدل مو، با فروشگاه‌های لباس، نمایشگاه‌ها، با کنسرت‌ها و همه اینها زیر عنوان کلی تأمین امنیت اجتماعی. چند هفته است که میدان‌های شهر، مراکز خرید، پارک‌ها، مکان‌های تفریحی، کوه‌هایی که محل کوهنوردی گروه‌های مختلف است از جوانان گرفته تا پیرترها و حتی اتومبیل‌های شخصی شهروندان در بزرگراه‌ها محل تشدید مأموریت پلیس پایتخت است. در کنار همه اینها، طرح موسوم به برخورد با معتادان، به گفته نیروی انتظامی، معتادان خطرساز و یا آنها که با عنوان اراذل و اوباش یاد می‌شوند هم قرار دارد. با این حال این تنها اتفاق‌های روزانه‌ای نیست که چهره شهر را خشن کرده و تماشاچیان را دور خود جمع می کند. اعدام در ملأ عام هم سالهاست که در حافظه جمعی شهروندان در شهرهای مختلف ایران ثبت شده. چهارشنبه گذشته بار دیگر 4 شهروند به نام اراذل اوباش و با اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام و در شرق تهران به دار آویخته شدند. ساعت 6 صبح. سمر تهرانی روانشناس میگوید انسان از نظر روانی به محیطش، به جامعهش عادت میکند.
وقتی اعدام پشت یه دریب بسته میشه، این مسئله تو چشم مردم نیستش که یه مسئله عادی بشه. آدم بتونه نگاه بکنه و ازش بگذره و معمول روزش رو دوباره شروع کنه و بگذره. مثلا میمونه که مثلا الان من بیام یه اعدامی رو نگاه کنم و برم خریدم بکنم و برم خونه. چون ببینیم از نظر روانی ما به محیطمون عادت میکنیم. هر چقدر محیط خشن باشه و هر چقدر محیط مهربون و خوب باشه، ما به اون محیط عادت میکنیم.
اما شما حتی اگر به عنوان یک شهروند این شانس را داشته باشید که در معرض دیدن زنده و بی‌واسطه صحنه دستگیری خشن متهمان از سوی پلیس قرار نگیرید، باز هم فرصت‌های دیگری هست که این تماشا را از دست ندهید. گزارش‌های تصویری متعدد در خبرگزاری‌های مختلف، اطلاع و خبررسانی رادیو تلویزیونی، پوشش خبری کامل و مفصل از آنچه تشدید طرح تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل اوباش نامیده می‌شوند. این روند تازه است که تا چند سال پیش وجود نداشت. حسین غازیان، جامعه شناس:
پیش از این 1-2 سال اخیر، عمده برخورد دولت یا حکومت با مسئله حقوق بشر یک نوع برخورد تدافعی بود و تا حدی گاهی اوقات برخورد پیشگیرانه، و دلیل همین برخورد پیشگیرانه سعی می‌کردن اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع تا حد زیادی مکتوم بمونه. ولی در 1-2 سال اخیر به نظر میاد یک رویه کاملا تهاجمی در این زمینه در پیش گرفته شده، یعنی از برخورد نمایندگان حقوق بشری ایران در مجامع بین‌المللی بگید تا ابراز و اعلام آشکار این نوع برخوردها و تصاویر تبلیغاتی که به عمد در این زمینه ترویج میشه، تا برسید به خود مسئله اعدام در ملأ عام. برخورد با این هدف صورت میگیره تا حکومت هم به مخالفان بالقوه و بالفعلش، هم به کسانی که بیرون از مرزهای ایران در سودای دفاع از حقوق بشر در ایران هستن، یادآور بشه که ما کوتاه بیا نیستیم و تازه شروع کردیم به تهاجم به شما.
اعداد و آمار، آمار رسمی و دولتی و نگاهی به خبرهایی که اجازه انتشار پیدا می کنند، همه و همه حاکی از افزایش خشونت و قتل‌های خانوادگی در ایران است. بر اساس گزارش تحقیقی خبرگزاری مهر، سال 1386 با 657 قتل خانوادگی رکورددار وقوع این دست قتل‌ها بوده است. یک جرم شناس به همین خبرگزاری گفته است در دهه 70 خبری از وقوع قتل‌های خانوادگی نبود، اما در دهه 80 و به ویژه پس از سال 1385 به دلیل کاهش آستانه تحمل مردم و افزایش مشکلات خانوادگی وقوع این گونه قتل‌ها افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. خانم تهرانی روانشناس حاضر در این بحث می‌گوید ما خشونت‌هایی را که در خیابان می‌بینیم با خودمان به خانه می‌بریم.
تکرار شدن این خشونت‌ها یکی از اثرهای بدی که روی جامعه می‌ذاره اینه که این خشونت رو میاره توی وسط زندگی پرایوت ما. وقتی که من به خشونت عادت میکنم بعد خیلی راحت میتونم خشونت رو بیارم و سر بچه‌ام در بیارم، سر همسرم در بیارم، سر خانه یعنی خانواده‌ام در بیارم. این عادت کردن به خشونت فقط مال جامعه بیرون از خونه ما نیست.
شما از کدام دست هستید؟ شکنجه شده ها، تعزیر شده ها، آنها که دستگیر میشوند یا آنها که میگریزند و جان سالم به در میبرند؟ امین بزرگیان جامعه شناس مقیم پاریس اقدام حکومت در تعزیر و دستگیری خشن متهمان با هر عنوانی از اراذل اوباش گرفته تا سارق و متجاوز را اقدامی با این هدف ارزیابی میکند.
حاکم میخواد این معنی رو الغا کنه که حاکمه که زندگی میبخشه. این کار موقعی میتونه انجام بده که شکنجه بکنه، تعذیب بکنه.
در واقع به مخاطب این الغا رو میکنه که شما جز این شکنجه شده ها و تعذیب شده ها نیستید. خوشحال باشید که من به شما زندگی میبخشم. در واقع نشون میده که اگر تن شما سالمه، اگر شما شکنجه نمیشید، این رو از حاکم دارید و ممنون و سپاسگزار حاکم باید بشید.
یک تیر و چند نشان. به تعبیر حسین قاضیان، حکومت با برخورد خشن با متهمان در ملأ عام یا همان چیزی که جامعه شناسا به آن میگویند سپهر عمومی، اهداف چندگانه ای را دنبال میکند.
توی جامعه ما از جانب حکومت یک مش یه وجود داشته، یک خط مش وجود داشته در مورد برخورد با کسانی که از نظر حکومت عنصر نامطلوب تشخیص داده میشدن. در ابتدا برای اینا یه سری گفتمان سازی های صورت میگیره و معمولا اینا تحت یه عناوینی قلمداد میشن، مثلا منافق، تروریست، اراذل و اوباش. این کلمات همیشه برای این است که پشت این کلمه سازی، پشت این مفهوم سازی در واقع یک نوع تلاش است برای مشروع جلوه دادن هر نوع برخوردی با این افرادی که تحت این کلمات جمع میشن. ساختن این کلمات و مفاهیمی که در پیرامون این کلمات میچرخه افراد رو منطقا به اینجا میرسونه که پس میشه با اینا هر نوع برخوردی کرد. تحت این وضعیته که میبینید وقتی با اراذل و اوباش برخوردی میشه که خب شایسته اونا نیست، یعنی کسی نمیتونه علاوه قانونی بگه که مأمور اینا رو میتونه همطوری بزنه توی خیابون، حتی در قانون همین رو نداره. بنابراین وقتی این کار داره انجام میگیره پشت اون صحنه مشروع سازی برخورد خشونت آمیز دولت داره چند تا چیز رو با هم دیگه پیش میبره. اولا یک نوع قدرت نمایی در ملأ عام و دوم وقتی شما اینا رو ترویج کردی زمینه برای برخورد خشونت آمیز با سایر پدیده‌های نامطلوب هم که ممکنه بود سیاسی یا اجتماعی داشته باشن و نظر حکومت فقط نامطلوب باشن آماده میشه.
نیروی انتظامی میگوید این کف مطالبات مردم است. میگوید این نیرو در حال اجرای خواسته های عمومی جامعه است. میگوید مردم خواستار برخوردی حتی خشنتر با آنها که با نام اراذل و اوباش یاد میشوند هستند. سه شنبه گذشته نیروی انتظامی در دره فرهزاد بود، جایی که خیلی از جوانان و خانواده ها برای تفریح و کمی پیاده روی در هوای تازه میروند. تنها در فرهزاد پلیس از دستگیری 100 معتاد خبر داده. معتادهایی که در گزارش‌های پلیس با عنوان پرخطر و تابلو از آنها یاد می‌شود. پلیس می‌گوید این خواسته مردم است. این کف مطالبات مردم است. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگر می‌رسیم. من فهیمه خضری‌هیدری هستم. سپاسگزار شما که یک بار دیگه با من با این برنامه همراهی کردید. خدا نگهدار تا هفته بعد.
14 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا.
خب در دقایق باقی مانده از این مجله نیمه شب همراه بشیم با همکارم فریبرز غریب تا مروری کنیم بر آخرین وقایعی که در چارچوب یورو 2012 امروز اتفاق افتاده. امروز که آخرین بازی در اتفاق افتاده در روز جاری یعنی بین آلمان و یونان داره به شکل هیجان انگیزی دقایق خودش رو پشت سر میگذاره. در دقیقه 67 و 67مین دقیقه این بازی هستیم. بقیه یه مطالب رو از همکارم فریبرز غریب بپرسیم. شب شما بخیر آیه غریب، چه خبر بوده امروز؟ اول از همین بازی در جریان شروع بکنیم، آلمان و یونان.
بله، شب شما بخیر به همه شنوندگان. امروز آلمان و یونان همونجور که شما اشاره کردی دومین بازی از مرحله یک چهارم پایانی است. آلمان ها خب به هر حال یه تیم سخت و کامپیوتری هستن، همه کاراشون با برنامه‌ریزی. یونانی ها با دفاع بسته و فشردهشون سعی کردن که این تیم خودشون رو حفظ بکنن، دفاع فشرده، بستن روزنه ها، درهای دفاعی تا دقیقه 40 موفق بودن. آلمان ها اگر از تاکتیک حمله های معمولیشون نتونستن استفاده بکنن، شود از راه دور رو در دستور کار قرار دادن. نیمه اول فیلیپ لام یه گل زد. در نیمه دوم، شروع نیمه دوم، یونانی ها از کمی از حالت لاک دفاعی بیرون اومدن. دقیقه 55 ساماراس گل تساوی یونان رو زد. 5 دقیقه بعد دقیقه 60 سامی خدیرا گل دوم آلمان رو زد و البته
و الان هم گل سوم این تیم در واقع به ثمر رسید.
گل سوم یک دقیقه پیش گوساب کلوزه زد.
سپاسگزارم از شما. نتیجه بازی اولم چک پرتغال بود که 1-0 تموم شد. مجله نیمه شب هم همینجا به پایان میرسه. با من مهرداد قاسم فرم راه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان همراه با برنامه‌های دیگر رادیو فردا بمانید.